دوباره مهاجر شدن به کشورهای دیگه، الحمدلله این خیریه رو پوشش میدن و عزیزانی که فعالیت‌های اجرایی خیریه رو به عهده دارن که حقیر هم جزء اون دسته دوم محسوب میشم، در خدمت دوستان هستیم. خیریه خیر المؤسسین الحمدلله و المنت در طی این چند مدتی که فعالیت خودش رو انجام داده بیش از 500 خانواده رو تحت پوشش گرفته که ما در فواصل زمانی هر 6 ماه یک بار گروه بازرسی امامی رضی دوستان که تحت پوشش از خانواده های اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش بررسی میکنه. اونهایی که احیانا شروع به فعالیت اقتصادی کردن، کارهای اقتصادیشون الحمدلله به حدی میرسه که بتوانن مایحتاج زندگی خودشون تأمین بکنن، اینها از لیست خیریه خارج میشن و مجددا خانواده های دیگری رو ما تحت پوشش میگیریم. فعلا در حال حاضر که با شما در حال صحبت هستیم 350 خانواده همین الان تحت پوشش خیریه هست که ما هر ماه ارزاق عمومی بسته های معیشتی رو که شامل روغن هست، ماکارانی، برنج، سیفیجات مانند سیبی زمینی، پیاز، بعضن سیفیجات دیگه ای که دوستان میارن و همچنین مرغ و در بعض اوقات حبوبات رو مانند نخود و لوبیا و عدس و اینها هم شامل میشه بسته های معیشتی که هر بسته حدودا نزدیک به 1,500,000 تا 2,000,000 تومان برآورد میشه، بعضن بعض وقتا بیشتر بعض وقتا کمتر به این خانواده توزیع میشه. در ایام شروع سال تحصیلی مثل مهر ماه که بچه ها مدرسه میرن ما لوازم تحریر، کیف و کفش و همچنین فرم مدارس به بچه های مدرسه و خانواده‌ای که تحت پوشش بچه هاشون مدرسه میرن تحت پوشش تقدیم میکنیم. در ایام خاص سال مانند اعیاد و شهادت ها معمولا بسته های غذایی به این خانواده ها تقدیم میشه، بسته های غذایی گرم و همچنین در این چند مدتی که گذشت از اول برج 6 و تا الان نزدیک به 100 خانواده رو ما صبحانه بهداشتی بهشون رسوندیم، بهداشت پزشکی که روغنی مخصوص هست، دو شیشه عسل هست، شیره های چارگیا هست و بسته های نوشیدنی که اینها بعضا دچار مشکلات روحی روانی هستند که انشالله استفاده بکنن. و همچنین ما برای بیماری های خاص مانند دیالیز هم مساعدت هایی رو داریم. ما دستگاه دیالیز مؤسسه خیریه خیر المؤسسین از سال 95 یک دستگاه دیالیز رو خریداری کرد با کمک خیرین، اونو در اختیار بیمارستان امام هادی علیه السلام قرار دادیم و با معرفی خیریه عزیزان ما که دیالیز میشن اونجا رایگان دیالیز میشن الحمدلله. فعلا در حال حاضر که با شما صحبت میکنیم نزدیک به 92 نفر از دوستان دیالیزی از مساعدت های خیریه بهره مند میشن. البته ما کمک های کوچولی هم برای بیمارانی که بیمارستانی میشن یا نسخه هاشون رو میارن اونجا کمک میشه، با یک داروخانه صحبت کردیم نسخه هاشون رو تایید میکنیم، یک سومش میگیره، دو سومش مؤسسه پرداخت میکنه پول داروهاشون رو، خانواده تحت پوشش رو. بعضا یک سری برنامه های جنبی هم برای خانواده ها داریم مانند برگزاری جشن ها که سخنران مخصوصی میاریم صحبت میکنه و همچنین مشاوره خانوادگی، مشاوره به اصطلاح تحصیلی و بعضا بعضی کارهای البته در حد توان و وسع خیریه که بتونیم از متخصصین فن استفاده بهینه رو داشته باشیم و افرادی رو بیاریم که بتوانن انشالله کمک حال این خانواده ها باشن، ما از اونها دعوت میکنیم، خانواده ها رو دعوت میکنیم. بعضا مشکلات خانوادگی که دارن مشاورین خانواده در مؤسسه هستن و اینها میان با اونها مشورت میگیرن. اینا خدمت شما عرض بکنم مؤسسه خیرالمرسلین در شهر کابل و ولایت غزنی الحمدلله دفترش فعال هست و کمک های خیلی خوبی رو به خانواده های تحت پوششی که در اون دوتا ولایت هست و بعضا در مباحث مانند زلزله و سیلی که اتفاق افتاد در افغانستان، زلزله زندجان ولایت هرات، زلزله کنر، کمک هایی رو دوستان ما داشتن که با دست خودشون یک از مسئولین خیریه بردن اونجا توزیع کردن. الحمدلله ما در افغانستان هم دفتر خیریه فعال هست و الحمدلله کمک های خوب رو اونجا انجام میدیم.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است همشیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
پل‌های پشت سر را، پل‌های پیش رو را در هم شکسته، حتی تا ذهن چارسو را. راهی که می‌کشیدم افکنده روی آتش، نقاش رسم می‌کرد راه نجات او را. او آخرین مسافر، طوفان درون بیکش می‌تاخت پیش تنها تا پای آبرو را. در هر کجای دنیا در قلب خود نگه داشت افغان ستان خسته این زخم نارفو را. تا که به یاد دارد مادر وطن همیشه آبستن است او را غمهای دوقلو را. به نام او که شعر هستی را سرود، خدای خوب و مهربان. دوستان و یاران عزیز و ارجمندان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با 68مین برنامه پرنیان همراه شما هستیم در یک عصر زیبای پاییزی. امروز از یکی از بانوان شاعر حرف می‌زنیم، بانویی که بیشتر شعر اعتراض می‌سراید و صدای زنان و بانوان کشورش می‌باشد. شاعر مجموعه مبتلای سنگ، کامله کیهان. شعر اول برنامه هم از این شاعر خوش ذوق و خوش قریه هست. مبتلای سنگ نخستین اثر کامله کیهان است که از توی انتشارات آمو به چاپ رسیده است. شاعر در این کتاب کوشیده است صدای مظلومیت زنان افغانستان باشد و وضعیت کشورش را به تصویر بکشد. شعر او بیشتر مضامین اجتماعی دارد ولی بیان او اعتراضی است. او در اشعارش به وضعیت موجود زنان افغانستان در طول تاریخ اعتراض می کند. ما دختران زنده بگوریم خاک من، شهمامه را بگو که به این آبرو بخند. البته نگاه کامله کیهان به اوضاع جامعه هم انتقادی است. قابل یادآوری است که مضامین عاشقانه هم در اشعار او به شکل ظریف و گاه نامحسوس راه پیدا کردند. او گاه در لابلای انتقادهایش به ظرافت تمام میگوید: میان ما سفر خطر، میان ما هزار راه، تو را به جان من قسم علی زوار بیایی.
هیچگاه به تو نان نمی شود، ماندن برای تو سر و سامان نمی شود. عاشق اگر به عاشقی ایمان بیاورد، در پشت ماه و سال که پنهان نمی شود. من دست خالیم وسط زخم روزگار، با دست های خالی به قرآن نمی شود. من را جدا بکن، به سگ کوچه ها بده، این زخم نارفوی تو درمان نمی شود. این کهنه پاره آستین عشق من به تو، در حد کفش دختر آن خان نمی شود. خوش می پری پرندگه کم بی بهانه تر، هر گرد باد ساده که طوفان نمی شود. تو خوب باش، خوب همان خوب دیگری، آغوش و زمین تو کیهان نمی شود. این شورزار خسته به دردت نمی خورد، بند امیر قرقه و پغمان نمی شود. ایار ای حکایت زیبای من، برو، این دل پیاده از خر شیطان نمی شود.
جهان روز سیاه و خون من را فیلم میبینی، ببین از مرگ من صد گونه فیلم مستند داری. در این بیت کامله کیهان به زیبایی نگاه دنیا را به افغانستان و به زنان افغانستان به تصویر می کشد. نگاه بیتفاوتی که از کنار تلخ‌ترین حوادثی که برای زنان افغانستان وجود دارد می گذرد. گویا شخص فقط یک فیلمی را نگاه کرده و بعد از پایان فیلم به زندگی روزمره خودش مشغول است. این گونه ابیات هشدار دهنده و تکان دهنده اند. کامله کیهان خیلی صمیمی، بی تعارف و بی باک می نویسد یا شعر می سراید. او شاعر معترض، انسان، عاشق و بی پروا در بیان و حس و اندیشه است. اینها گفته کاوه شفق در مورد شعر کامله کیهان است. او گفته است این نگاه را در بیت بیت اشعار او می بینیم و نشان می دهد که چقدر مسئولانه قلم می زند. سرباز بر می گشت از تکرار جنگ خود، می برد خانه چشم کور و پای لنگ خود. کامله کیهان در 1370 خورشیدی در قریه مکنگ ولسوالی مالستان غزنی به دنیا آمد. تا مقطع کارشناسی در رشته ادبیات درس خواند و مدت 6 سال در پروژه جی پی ای در بخش ارتقای ظرفیت بانوان کار کرده است. او همچنان مدتی را به حیث کارشناس کمیسیون زنان شورای عالی مصالحه ملی بود و اولین حلقه ادبی دختران را به خاطر محدودیت‌های فرهنگی در غزنی برای دختران آن شهر بنیاد گذاشت. او که از اوایل دهه 90 به طور جدی به شعر روی آورده، علاوه بر مجموعه شعر مبتلای سنگ، مجموعه دیگری را نیز آماده چاپ دارد. پرنیان رو میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه از برنامه با شاعر افغانستانی جناب سید حکیم بینش همراه میشوید.
دوستان عزیز شنونده، امروز در خدمت شما هستم با یک گفتگو با شاعر محترم خانم کامله کیهان. خانم کیهان، درود بر شما. به ما بگوین که چرا شعر میگین؟
من فکر میکنم با سرودن شعر در کنار از اینکه علاقه دارم، استعداد ذاتی هم دارم و شروع سرودن برایم به سالهای خیلی دور برمیگرده. زمانی که کودک بودم و در یک از روستاهای دورافتاده افغانستان زندگی میکردم، در اون منطقه رسم بر این بود که در روسیها زنان دختران بیتهای در وصف عروس میسرودن و با وجودی که من کودک بودم گاهی کلمات روی هم میچیدم و به اصطلاح بعضی منظومه های را در همون سن و سال می سرودم، اما رشتم در دانشگاه ادبیات است و این واقعا تاثیرگذاری بیشتر رویم داشت. تشویق استادا، انجمن ها و گاهنامه های دانشگاهی، اینا بیشتر مرا به این سمت کشانید. بعد ها هم خلاها، نبودها، رنجها بیشتر مرا با شعر همراه و همسو ساخت.
تشکر از شما. خانم کیهان، شعر شما صدای چی کسانی است؟
باید بگویم که واقعیت شعر من بیشتر صدای خودم هست. شاید بیشتر صدای زنانی که پشت دیوار سنت و خشونت صدایشان، رویایشان دفن خاک می شود. جدا از بحث جنسیت، صدای تمام انسان هایی که پشت دیوارهای تعصب، سنت و تبعیض صدایشان، رویاهایشان دفن خاک می شود و این پژواک انفرادی بدل به تجربه های جمعی می شود. این نشان دادن این غم و اندوه در واقع جستجوی یک معناست.
به نظر شما اگر شعر رنگ باشه، شعر شما چه رنگی است؟
اگر شعر رنگ باشد، من فکر می کنم شعر من آبی تیره هست، چون نه روشنایی مطلق دارد نه تاریکی مطلق. بیشتر فضای شعرم فضای تازگار با تأمل و اندوه هست.
چرا فضای شعر بیشتر فضای غم دارد تا فضای شادی؟
فکر میکنم تجربه شادی معمولا گذرا و سبک است. انسان در لحظه شادی بیشتر به زیستن مشغول است تا به بازآفرینیش. در مقابل غم اندو درونی تر، ماندگارتر و سنگین تر است. از این رو شعر به مثابه ابزار برای تخلیه و تسکین بیشتر به جانب اندوه کشیده میشه. و بحث دیگه ای است که در سرزمین های فارسی زبان اگر ما به شعر این حیطه توجه کنیم، پر از تاریخ جنگ، مهاجرت، شکست به عدالتی بوده. شعر نیز آینه جامعه است و طبیعی است که پژواک این رویدادها در آن پررنگ‌تر باشد. در ادبیات معاصر با ویژه با تجربه های سلخ سیاسی و اجتماعی سده اخیر این صدای اندوه حتی رساتر هم شده. همچنان سنت ادبی از سرنامه های کلاسیک تا غزل های عاشقانه ناکام، سنت طولانی بیان رنج و غم و فقدان داریم. این میراث ناخودآگاه شاعران امروز نیز در همین مسیر سوق داده و فضای غالب اندوه بار ساخته. در نهایت باید یادآور شوم که شعر شاد هم وجود داره، اما به سبب همان دلایل یاد شده کمتر برجسته و ماندگار شده. با بیان دیگر، غم در شعر فارسی نه یک تصادف بلکه برآیند روانشناسی فردی، تاریخ جمعی و سنت ادبی است.
تشکر از شما. کمی از خودتان و دنیای شاعرانه تان برای ما و شنوندای عزیز ما صحبت کنید.
جهان شاعرانه هم در مرز میان ویرانی و امکان قد می کشد. من از نسلی سخن می گویم که اماره در حاشیه تاریخ زیسته و در متن سکوت تبعید شده. شعر برای من صرف بازی با واژه نیست، تعهد است به حقیقت، به عدالت و به صداهای خاموش ماندن. اگر اندوه در سرده هایم پر رنگ است، از این خاطر است که اندوه در این جغرافیا یک تجربه فردی نیست بلکه حافظه جمعی است. اما شعرم در همان لحظه که شهادت می دهد افق دیگری نیز می گشاید. افق امید، سادگی و بازتعریف انسان ها به صورت برجسته تر زنان در فرهنگی که کشیده از تو را به حاشیه براند. دنیای من دنیای واژه هاست که از دل شکست می اما خود امکان برخواستن رو نیز می سازد.
یک جان سپاس که امروز با برنامه خودتان پرنیان همراه بودید. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که و مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره. شمال خلقه و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم، بسیم خیده همیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشانمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
همراهان ارجمند و گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به شهر شیراز آمده ایم تا با یکی از مهمترین موزه های این شهر، یعنی موزه پارس، آشنا شویم. با ما برنامه خودتان همراه باشید. شهر شیراز مرکز استان فارس است که در جنوب ایران واقع شده است. این منطقه در طول تاریخ تمدن ایران شاهد امپراتوری های بزرگی از جمله هخامنشیان و ساسانیان مربوط به دوره پیش از اسلام و نیز سلسله های دیلمیان، آل بویه، اتابکان و زندیه مربوط به دوره پس از اسلام بوده است. قدمت این منطقه و وجود سلسله های مختلف باعث شده که آثار تاریخی فراوانی از هر دوره در این استان بر جای بماند که بسیار دیدنی و ارزشمند هستند. بناهایی مانند تخت جمشید، نقش رستم و نقش رجب از جمله آنها هستند که برای دیدن آنها باید از شهر شیراز خارج شد و به مناطق اطراف آن رفت. اما بسیاری دیگر از این آثار را میتوان در موزه های شهر شیراز از نزدیک مشاهده کرد. این شهر 11 موزه دارد که از میان آنها میتوان به موزه هخامنشی، موزه ساسانی، موزه قاجار، موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی و موزه پارس اشاره کرد که در هر یک از آنها بخش مهمی از تاریخ ایران و منطقه فارس به نمایش در آمده است. یکی از زیباترین موزه های شیراز موزه پارس است که در این برنامه با بخشی از تاریخ عمارت موزه و تغییر کاربری آن به شکل کنونی آشنا خواهیم شد. همانطور که گفتیم منطقه فارس شاهد امپراتوری ها و سلسله های مختلفی بوده است. یکی از دوره های درخشان تاریخ ایران دوره زندیه است که حدود نیم قرن و در میانه سالهای 1751 تا 1794 میلادی از شیراز بر بخش های زیاد از ایران فرمانروایی می کردند. از این سلسله علی رغم دوران کوتاه حکومت بناهای بی نظیری بر جای مانده است. یکی از این بناها عمارتی است که در باغ نظر شیراز قرار گرفته است. این عبارت که بنامهای دیگر همچون باغ شاهزاده، عمارت، کلاه فرنگی، آرامگاه وکیل و باغ حکومتی نیز شناخته می شود، ساختمانی 8 ضلعی است که طبق نوشته های بجا مانده با نظارت مستقیم کریم خان زند در 2 طبقه و با سقف شیروانی با ارتفاع تقریبی 15 متر ساخته شده است. این بنا بر روی سکویی با ارتفاع 30.1 متر از کف باغ قرار دارد و محلی برای برگزاری اعیاد و مراسمات رسمی و پذیرایی از مهمانان خارجی بوده و دارای 1 تالار مرکزی و 4 اتاق شاهنشین است که در اطراف آن قرار دارند. نمای ساختمان به وسیله کاشی‌های با نقش گل و گیاه و پرنده کاشیکاری شده است. در بالای عمارت لچکی‌های کاشیکاری شده بنا را مزین کردند. این نگاره‌ها و قرینه در 4 ضلع منظره شکارگاه و روایت بر تخت نشستن حضرت سلیمان را نشان می‌دهد. عمارت آرامگاه وکیل یا همان کلاهفرنگی شیراز در سال 1315 هجری خورشیدی با تلاش‌های انجمن آثار ملی ایران و برخی از فعالان این حوزه به موزه تبدیل شد و امروزه با نام موزه پارس شناخته می‌شود.
روی ارگ کریم خان اومدیم بریم اینجا رو ببینیم، موزه پارس یا باغ نظر، یکی از بناهای تاریخی مجموعه زندیه که در سال 1315 به موزه تبدیل شده. خب دیگه بریم داخل ساختمون دیگه، بعد سیاحت دیگه. من توضیحات ساختمون و نیه آثار موجود توی این موزه به سه دوره پیش از تاریخ، دوره تاریخی و دوره اسلامی تقسیم میشه. عمارت هیزلی. وارد سالن موزه شدیم. قلمدان، جعبه آرایش، چشکول منبتکاری، قلمدان چوبی، محل یافت، آباده، آجاریه. آباده نزدیک شیرازه دیگه، از جاده قدیمی که بیایید از اصفهان آباده است. ظرف برنجی، قلیان، نماز قلیان، ظرف نقره، اونم چراغ، اونم محراب کاشیکاری و در آخر قبر کریم خان.
زوشنیم نسپری زادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یاستان، همی بوی مشکاید از دوستان. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارن چیرشیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود. چو ایران نماشد تن منم، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
فضای داخلی بنا شامل یک تالار مرکزی همراه با گنبد است. این عمارت سنگ فرش شده است و از مهمترین اجزای داخلی بنا میتوان به حوض 8 ضلعی یک پارچه از سنگ مرمر در مرکز عمارت اشاره کرد که از نظر هنر و صنعت بسیار حائز اهمیت است. معماری داخلی عمارت بسیار زیبا و خیره کننده است و دارای 4 شاهنشین است که به صورت زیبایی طراحی شده است. شاهنشین اتاقی است که با ارتفاع نسبتاً بلند که معمولاً ارتفاع آن دو برابر دیگر اتاقهای خانه است. اتاق ضلع شمالی شرقی دارای مقرنس‌کاری و نقوش متفاوتی است. این اتاق با اهمیت‌تر و زیباتر از سایر اتاقها ساخته شده است. ازارهای این اتاق از سنگ مرمر با نقاشی‌های ظریف، رنگ و روغن است. دوستان، ازاره بخشی سنگی از دیوار اتاق یا ایوان است که از کف تاقشه تا روی زمین باشد. یکی از مهمترین قسمت‌های موزه پارس مقبره کریم خان زند است. پس از درگذشت کریم خان زند در سال 1193 هجری قمری، بنا به وصیتش پیکر او در شاهنشین شرقی به خاک سپرده شد. اما آقا محمد خان از پادشاهان قاجار پس از 13 سال در سال 1206 هجری قمری به خاطر کینه‌توزی نسبت به خاندان زند، استخوان‌های کریم خان را از محل دفنش خارج کرد و وزیر پلکان کاخ گلستان در تهران انتقال داد تا هر روز بر محل دفن او پا بگذارد. در سلسله بعد و در زمان پهلوی اول، استخوان‌های کریم خان به جایگاه نخست او یعنی امارت کلاه‌فرنگی انتقال داده شد. با بازدید از موزه پارس شیراز در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. از آثار ارزشمندی که در ابتدای ورود به موزه نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند، قلمدان‌های لاکی، قاب‌های آینه لاکی کتیبه‌دار و یک قاب آینه لاکی با تصویر بایزید بسطامی و شاگردان او هستند که ظرافت این آثار مثال زدنی است. نقاشی لاکی نوعی نقاشی آبرنگ بر روی اشیای مقوایی همچون قلمدان، جلد کتاب، قاب آینه، جعبه آرایش و سینی است که روی آن با ماده جلادهنده یا لاک پوشانده می شود. این روش با کمابیش اختلاف در برخی هنرهای سنتی چین، هند، ایران و نقاط دیگر متداول بوده است. یکی از ارزشمندترین آثاری که در موزه به چشم می خورد قرآنی دستنویس است که با خط محقق نگارش شده است. این قرآن توسط سلطان ابراهیم ابن شاهرخ تیموری نوشته شده است. او شاهزاده بازوق و هنرمند تیموری و دومین پسر شاهرخ فرزند امیر تیمور گورکان بود. در موزه پارس آثار دیگری همچون زره زنجیر بافت فولادی مربوط به دوره زندیه که در شیراز کشف شده است نیز به چشم می خورد. در کنار این زره آثار دیگری همچون شمشیر مربوط به دوره صفویه، سپر فلزی با آیات قرآنی مربوط به دوره زندیه و کلاه‌خود فولادی با تزئینات طلا مربوط به دوره صفویه نیز وجود دارد. قدم زدن در موزه پارس و مانند قدم زدن در تاریخ تمدن ایران است. کوبه در متعلق به مسجد جامع عتیق و ظروف و اشیای مفرقی مربوط به هزاره اول پیش از میلاد در لرستان از دیگر آثار این موزه به شمار می آیند. در بخش دیگر از موزه آثاری همچون قلیان نقره قلمزنی شده مربوط به دوره پهلوی، ظرف برنجی قلمزنی و قلیان تلاکوب و میناکاری و چشم می خورد که تمام این آثار در ویترین آینه‌کاری و خاتم‌کاری شده قرار گرفتند. از دیگر آثار بسیار قدیمی موزه می توان به کوزه لوله منقاری قرمز اشاره کرد. این کوزه در رودبار پیدا شده و قدمتش به هزاره دوم پیش از میلاد می رسد. علاوه بر آن در این موزه کتاب‌های بسیار با ارزشی نیز به چشم می خورد. از جمله آنها می توان به 13 برگ از منتخب مثنوی مولوی و خط ملا صدرا اشاره کرد که به دوره صفویه یعنی قرن 16 و 17 میلادی برمی گردد. همچنین یک جزء از قرآن با خط سلس اثر استاد یحیی جمال صوفی از خوشنویسان صاحب نام قرن 14 میلادی در این موزه نگهداری می شود. امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشیم. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم تاریخ جهان بخش سوم، سرگذشت‌ها و خاطراتی از پول‌ها و باز هم پول‌ها. غیر از اروپایی‌ها که به آمریکا رفته بودند و غیر از آنها که با دور زدن کره زمین به شرق آسیا رسیده بودند، عده‌ای هم در دل قاره آفریقا پیشروی کرده بودند و سکه‌های طلا و نقره‌شان را در آفریقا خرج می‌کردند و در برخی مناطق آفریقا از طلا برای خرید و فروش استفاده می‌شد. اما در سرزمین‌های بسیاری آفریقایی‌ها از پول‌هایی استفاده می‌کردند که برای اروپایی‌ها عجیب و شگفت‌انگیز بود. در نیجریه، سیرالئون، ساحل آج و چند منطقه دیگر مردم از مهره‌هایی که از مرجان‌های دریایی تراشیده شده بود با عنوان پول استفاده می‌کردند. وسط این مهره‌ها سوراخ بود و شیارهایی در سطح بیرونی اونا ایجاد شده بود. آفریقایی‌ها پول‌های مرجانیشان را به نخ می‌کشیدند و اونا را به کمر بسته می‌کردند. به این صورت ثروت هر کدام از اونا مشخص بود. اروپایی‌ها فوراً دست به کار شدند و در کارگاه‌هایی شروع به تولید انبوه پول مرجانی کردند. اونا با این پول‌ها محصولات کشاورزی، گاو و گوسفند، پارچه و حتی برده‌های بسیاری را از رئیس قبیله‌های آفریقایی می‌خریدند. بعضی از بومی‌های آفریقا از یک نوع صدف دریایی بنفش به عنوان پول استفاده می‌کردند و به آن وامپوم می‌گفتند. اروپایی‌ها در کارگاه‌هایشان شروع به جعل وامپوم کردند. اونا با خمیر شیشه چیزهای مشابه این صدف‌های دریایی می‌ساختند و در معامله با بومی‌ها از اونا استفاده می‌کردند. افزایش این پول‌ها در میان آفریقایی‌ها با کاهش ارزش اونا می‌انجامید و کالاها به شکل عجیب و سرسام‌آوری گران می شد. تاریخ نویسان اروپایی از این وضع با نام فاجعه تورم در آفریقا یاد می کنند. آفریقایی ها با نتیجه دردناک تولید پول به دست اروپایی ها دست و پنجه نرم می کردند و تاجران اروپایی با فروش کالاهای آفریقایی که تقریبا آنها را رایگان به دست آورده بودند به ثروت های افسانه ای دست پیدا می کردند. بسیاری از تاجران راهی آمستردام می شدند تا با پول های انباشته شده با معامله های تازه تری دست بزنند. بانک های آمستردام که پیشرفته تر از بانک های ونیز بودند سودهای بیشتری به اونا می دادند و با نوشتن چک و برات به این بازرگانان کمک می کردند معاملاتشان را در مناطق دوردست به آسانی انجام دهند. به تدریج پای کسانی به آمستردام باز می شد که در تاریخ اروپا هیچ کس به خاطر نداشت کسی به اندازه اونا پول داشته باشه. کسانی که به این سرعت ثروتمند می شدن شاهان و حکومتها را به خودشان وابسته می کردن. سرمایه‌دارانی که در آلمان، هلند و انگلستان ظهور کرده بودند می تانستند با حکومتها وام بتن تا هزینه جنگایشان را پرداخت کنند. اونا حتی به کشیشان پول می دادن تا نمایندگی پاپ بالاترین مقام مذهبی اروپا را در مناطق مختلف از او بخرند. به این ترتیب هم دولت‌ها و هم کلیساها به سرمایه‌داران وابسته می‌شدند. یکی از خانواده‌هایی که بسیاری از پادشاهان اروپایی و پاپ‌ها به او مقروض بودند، خاندان فوگر بود. یوهان فوگر در شهر آکسبورگ یک کارگاه کوچک پارچه بافی داشت که پارچه های پشمی تولید می کرد. فوگر بعد از مدتی متوجه شد که پارچه هایی که از پنبه تولید می شن برتری هایی بر پارچه های پشمی دارند. او شروع به تولید پارچه های پنبه ای کرد. مشتری ها با اشتیاق زیاد از این پارچه ها استقبال کردند. فوگر برای رسیدن به سود بیشتر تصمیم گرفت پنبه مورد نیاز کارگاهش خودش فراهم بکنه. او بعد از مدتی که به واردات پنبه سرگرم بود، تجارت ابریشم را پرسودتر دید. تولید پارچه را کنار گذاشت و مشغول خرید و فروش ابریشم و ادویه شد. بعد از مرگ یوهان فوگر، پسرش یاکوب راه او را دنبال کرد. یاکوب با سرمایه خانواده یک بانک تأسیس کرد و به استخراج مس در معادن اتریش پرداخت. یکی از شیوه های او برای بالا بردن قیمت مس در یک منطقه آن بود که با تجار دیگر قرار می گذاشت که هیچ کدام در این منطقه مس نفروشند تا خریداران در تنگنا قرار بگیرند و تسلیم قیمت های پیشنهادی آنها شوند، یعنی همون چیزی که ما او را احتکار می نامیم. یاکوب فوگر با او که بانکدار بزرگی بود از بانک های دیگر وام می گرفت. بانکدارها می دانستند که سرمایه او از دولت ها بیشتره، برای همین با خیال راحت با او وام می دادند و سود کمتری از او درخواست می کردند. یاکوب با این پول به پادشاه وام می داد و سود بیشتری از او می گرفت. او به شارل پنجم پول داد تا به امپراتوری آلمان برسه. فردریک سوم و ماکسیمیلیان اول و پادشاهان اتریش هم وام های سنگینی از او گرفتند. هنگامی که پادشاه اتریش پس دادن پول فوگر را عقب انداخت، یاکوب در نامه‌ای به او نوشت: بدیهی است که اعلی حضرت بدون کمک من هرگز نمی‌توانستند تاج امپراتوری را تصاحب بکنند، اما خودم کوچکترین نفعی از این معامله نبردم. اگر پشتیبان فرانسه می شدم سود هنگفتی می بردم. امیدوارم با توجه به این خدمت ما اعلی حضرت مبلغی را که بدهکارند به سرعت پرداخت بکنند و سود او را نیز فراموش نکنند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هستونه یاد کرده پدران
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش برو، نامش ستوده ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. با موضوع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از منظر خردورزان غربی میپردازیم. دعوت میکنم که با ما تا پایان همراه باشید. و به یاد آورید هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده می باشم و بشارت دهنده به رسولی هستم که بعد از من می آید و نام او احمد است. حدود 6 قرن پس از حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیامبری بر رسالت مبعوث شد که پیام‌آور یکتاپرستی، مهرورزی، عدالت‌خواهی و کرامت انسان بر اساس تعالیم وحی بود. این فرستاده الهی همان وجود پربرکتی بود که حضرت عیسی به آمدنش بشارت داد. او محمد صلی الله علیه و آله و سلم نام داشت و آخرین حلقه از سلسله انبیای الهی است. از رسولان پیشین با تکریم یاد کرد و رسالت آنان را تصدیق نمود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پروردگار جهان را با یکتایی و عظمت ستود و ربوبیت ادعا شده برای سایر آفریده ها را بی‌اعتبار خواند. عده‌ای از سردمداران متعصب کلیسا ادعا کردند که تعالیم خاتم پیامبران با آموزه‌های مسیح در تعارض است. لذا راه مقابله با آموزه‌های اسلام را در پیش گرفتند. اما از اواخر قرن 18 میلادی تا کنون برخی محققان و مشاهیر اروپایی ارزیابی متفاوتی از شخصیت رسول اکرم ارائه کردند که قابل توجه است. گوته، شاعر صاحب نام آلمانی، در نخستین اثرش درباره شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن حضرت را به عنوان بزرگ مردی صاحب جاذبه‌های فوق‌العاده فکری و معنوی مورد توجه قرار داد. در اواسط قرن 19 توماس کارلایل، مورخ اسکاتلندی، در سخنرانی‌های مشهور خود در لندن تحت عنوان درباب قهرمانان با تجلیل و ستایش از پیام‌آور اسلام به عنوان انسانی اصیل، شریف و بزرگ در تاریخ، نگرش‌های کینه‌توزانه غربی‌ها را در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آیین او مورد نکوهش قرار داد. در همین دوران شرق شناسان اروپایی به سرزمین‌های اسلامی وارد شدند و از نزدیک با فرهنگ و تمدن و باورهای مسلمین آشنا شدند. البته بسیاری از آنان نیز به جای گزارش‌های صادقانه با پیش‌داوری نکاتی را مطرح کردند که با واقعیت‌های فرهنگ و تعالیم اسلامی مطابقت نداشت. کار آنها در واقع ادامه همان مقابله کشیشان با اسلام بود. به تدریج نوعی کشش به عرفان اسلامی و سنت‌های شرقی در اروپا به وجود آمد.
با توجه به این کشش، اسلام به عنوان دینی فطری توصیف شد که دارای اندیشه‌های زلال و در بردارنده ارزش‌های معنوی است. در آلمان، راینر ماریا ریلکه، شاعر و نویسنده آلمانی، عمیقاً تحت تأثیر تعلیمات محمدی قرار گرفت. وی از دین اسلام به عنوان آیینی ستایش کرد که پیروانش با خدا رابطه‌ای مستقیم دارند و برای رسیدن به او نیازی به واسطه یا میانجی ندارند. در سالهای پس از دهه 1950، متخصصان علوم اسلامی در اروپا و مستشرقین به جای پرداختن به دیدگاه‌های متعصبانه غربی، به منابع اسلامی روی آوردند. این گروه از نویسندگان پس از ترجمه قرآن به زبان مادری خود چنین نتیجه گرفتند که برخلاف عقاید و دیدگاه‌های موجود، محمد صلی الله علیه و آله و سلم انسانی فوق‌العاده، بزرگ و شریف بوده است. برپایه شناخت تازه‌ای که از اسلام به دست آمد، خردورزان برای درک بهتر ارزش‌های اسلام، برخی از اندیشه‌های دینی و اجتماعی این دین را از نو مورد بررسی و بازبینی قرار دادند. به همین دلیل برخی مستشرقان و دانشمندان اروپایی که درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سنوات اخیر مطالبی نوشتند، واقع‌بینانه‌تر از آثار نسل‌های پیشین است. آنان کوشیدند به اندازه توان خود شخصیت آسمانی آخرین پیامبر را بهتر معرفی کنند. کتاب محمد پیامبر و سیاستمدار از ویلیام مونتگومری وات از مشهورترین این مطالعات است. وات استاد مطالعات اسلامی و شرق شناسی در دانشگاه ادینبورگ انگلیس بود. حوزه اصلی مطالعات وی سیره پیامبر اکرم، تفسیر قرآن، فلسفه و عرفان و تاریخ جهان اسلام بود. او در سال 1937 میلادی بر اثر حادثه‌ای به اسلام گرایش یافت. مستأجر منزل مونتگومری وات در آن سال دانشجوی مسلمان اهل پاکستان بود. وات آشنایی با او را نقطه آغاز شناخت خود از آینی می‌داند که شدیداً از آن بی اطلاع بود. وات پس از آگاهی از آموزه‌های متعالی اسلام به تحقیق درباره زندگی پیامبر پرداخت و در سال 1953 کتاب محمد در مکه و در سال 1956 کتاب محمد در مدینه را به نگارش درآورد. سپس آن دو اثر را در کتابی به نام محمد پیامبر و سیاستمدار خلاصه نمود. او می‌نویسد: من از 40 سال پیش تا کنون در تمام نوشته‌هایم درباره محمد صلی الله علیه و آله و سلم همواره بر این نکته تاکید کردم که محمد در این سخن که گفته است قرآن تصنیف او نبوده، بلکه از عالم بالا با او وحی شده، صداقت داشته است. من از سال 1953 که کتاب محمد در مکه را نوشتم، همواره بر این باور بودم که قرآن کلام الهی است. در کتاب محمد پیامبر و سیاستمدار در وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نویسد: نشانه بزرگی یک پیامبر آن است که افکار او مورد توجه مردمی واقع شود که مخاطب وی هستند. شخصیت محمد به گونه ای بود که احترام و اعتماد مردم را بر اساس مجاهدت های دینی و خصال شایسته‌ای چون شهامت، قدرت تصمیم و استحکام در رفتار توأم با سخاوت جلب می کرد. اخلاق و رفتارش چنان پسندیده بود که